سلام و خسته نباشید، صبحتان بخیر. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان در افغانستان میگوید که به خاطر کاهش وابستگی به واردات انرژی برق و افزایش تولیدات برق داخلی، به ظرفیت مجموعی 94.7 مگاوات برق در سال جاری قراردادها و تفاهم نامه های را با شرکت های داخلی و خارجی امضا کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان از قول محمد ناصر احمدی رئیس پلان این شرکت گفته که این پروژه ها شامل تولیدات برق از منابع مختلف از جمله گاز طبیعی، انرژی حرارتی و زغال سنگ می شود. احمدی افزوده که مطالعات تکنیکی این پروژه ها آغاز شده، از جمله کارهای مطالعات فنی تولید 323 مگاوات برق از منابع زغال سنگ تکمیل شده و به زودی در 3 منطقه افغانستان آغاز می شود. اما او در مورد این مناطق معلومات بیشتر ارائه نکرده است. شرکت برشنا در حال از عقد قرارداد پروژه های تولید برق سخن می گوید که با ادامه فصل سرما، باشندگان شهرهای مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل با پرچوی‌های مداوم و مشکلات شدید در زمینه تسخین منازلشان مواجهند. دو دختر خردسال با نام‌های سحر و مهسا که روز پنجشنبه 25 جدی از سوی پلیس ایران اخراج شده بودند، با خانواده‌هایشان سپرده شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست کار و امور اجتماعی طالبان در ولایت نیمروز روز جمعه 26 جدی منتشر شد، گفته شده که پس از هماهنگی با جانب ایرانی، خانواده‌های این کودکان در شهر زرنج مرکز این ولایت شناسایی و پیدا شدند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت IOM، تا 2 سال اخیر بیش از 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که بیشتر آنها اخراج شدند. بر اساس گزارش‌ها در کنار این افراد، کودکان هم شاملند که از خانواده‌هایشان جدا ساخته شده و اخراج شدند. حکومت هند روز جمعه 26 جدی پس از حدود 4 سال ممنوعیت اجازه داد تا 500 هزار متریک تن آرد گندم و محصولات مرتبط به آن به خارج از این کشور صادر شود، زیرا به گفته مقامات هند میزان عرضه گندم در آن کشور بهبود یافته است. هند پس از چین دومین بزرگترین تولید کننده گندم در سطح جهان محسوب می شود. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پس از آن که یک موج شدید گرما در هند باعث کاهش حاصلات گندم شد و قیمتهای داخلی را به طور بی‌سابقه به بلندترین سطح رسانید، دهلی جدید در ماه می سال 2022 میلادی صادرات گندم را ممنوع اعلام کرده بود. و به سلسله رقابت‌های جام جهانی یکروزه کرکت، تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم آفریقای جنوبی را با تفاوت 28 دوش شکست داد. زیمبابوه و نامیبیا میزبان این جام را به عهده دارند و روز پنجشنبه 3 مسابقه به شمول بازی تیم افغانستان برگزار شد. تیم انگلستان با تفاوت 37 دوش تیم پاکستان را شکست داد و استرالیا نیز با تفاوت 8 وکت بر تیم ایرلند پیروز شد. تیم آفریقای جنوبی برای افغانستان 267 دوش را هدف تعیین کرد و جوانان افغان این هدف را در 47 آور تکمیل کردند. بازی بعدی تیم افغانستان روز یکشنبه 28 جدی در برابر تیم وستندیز برگزار می شود. دیدار نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال با تاریخ 6 فوریه صورت خواهد گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. آنچه در ادامه این مجله خبری صبح رادیو آزادی خواهید شنید. هشدار سازمان جهانی غذا: اگر کمک‌های لازم دریافت نشود، ممکن است کودکان و مادران افغان که به سوی تغذیه شدید مبتلاند جانهایشان را از دست دهند. ایالات متحده آمریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را می‌بندد. کمپی که در حال حاضر صدها افغان در آن در انتظار انتقال به آمریکا به سر می‌برند. یک افغان ساکن این کمپ می‌گوید:
یکی دیگه کلی استرس گرفته، حد زیاد نگرانی است. تنها خودم نه، طفلا هستن، مریضا هستن، چندین سال است که اینجا افتیدگی هستن. از روز که نمی خبر نشر شده، مسئولای ماده اینجا نیستن.
زنان در هرات میگویند که ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نظارتشان بر پوشش زنان را شدت بخشیده و تاکید بر پوشیدن برقع یا چادری میکنند.
امروز هم حتی اعضای فامیل ما سه نفر بودن که اونا را استاد کردن، بخواهی ما پرسیدن چرا ایشون باید این حجاب درست نیه. خود من شخصا احساس ناامنی میکنم، حجاب اسلامی خود داریم و دائم مورد بازخواست چرا قرار بگیریم.
و استفاده از نوشیدنی های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. آیا جوانان از ضررهای آن آگاهی دارند؟
من روز یک لانسه انرژی میخورم. موجودیت از این که من مرض معده دارم، از اینمی انرژی با بار آمده برم، بازم من اینمی انرژی خود خورده میرم. هرچی کوشش کنیم میره تر کنیم نمیشه.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبح رادیو آزادی. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. سازمان جهانی غذا هشدار داده که اگر کمک‌های لازم دریافت نشود، ممکن است کودکان و مادران افغان که به سوء تغذیه شدید مبتلاند جانهایشان را از دست دهند. رئیس این سازمان در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه روبرو خواهند بود. از سوی دیگر شمار خانواده ها در بخش‌های مختلف افغانستان از سوء تغذیه کودکان و مادران رنج می‌برند. جزئیات بیشتر را در این گزارش از آرش همایون که با صدای مادر یک کودک مبتلا به سوء تغذیه در قندهار آغاز می‌شود بشنوید.
کودکم به گردنم افتاده، برایش بار تنگ چای سیاه یا آب گرم می دهم و سیرش می کنم. توان خرید شیر رو ندارم.
عایشه باشنده کندهار مدت هاست که با بلال کودک 3 ماهه خود در شفاخانه میرویس نیکه بستری است. او برای رادیو آزادی گفت که کودکش به دلیل فقر به سوء تغذیه مبتلا شده و توانایی خرید شیر خشک را ندارند.
پدرش در شاروالی کار می کند و ماهانه 5000 ماش می گیرد. با آن آرد بخریم یا برای دوا مصرف کنیم. حالا هم برایش یک خروار دوا گرفتم که اینجاست. اگر پول پیدا کنم باز هم دوا می خرم، وگرنه آن را بر رضای خدا سپردم.
عایشه تنها مادری نیست که از سوی تغذیه کودکش رنج میبرد. در شفاخانه مرکزی ولایت هرات، نجیبه 24 ساله با دخترش که به سوی تغذیه مبتلاست بستری است. نجیبه به خبرگزاری فرانس پرس گفته دخترش سینه بغل شده و او را به شفاخانه آورده. خودش هم غذای کافی دریافت نکرده و هیچ چیزی ندارد که دخترش را سیر کند. نجیبه و دخترش هر دو از سوی تغذیه رنج میبرند. سال هاست که در افغانستان مادران با کودکان با مشکل سوء تغذیه روبرو هستند. اما اخیراً جان یلف، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه مواجه خواهند شد. با گفته او اگر به این کودکان با مادران کمک نرسد، ممکن است که تعداد زیادی از کودکان مبتلا به سوء تغذیه جانهایشان را از دست بدهند. نهادها و مؤسسات بین‌المللی هر یک به طور جداگانه برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به مردم افغانستان خواستار صدها میلیون دلار بودجه شدند. به طور مثال اخیراً صندوقی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته که برای ارائه کمک‌های نجات بخش و خدمات اساسی به 12 میلیون تن در افغانستان به شمول 6.5 میلیون کودک به طور عاجل به 949.1 میلیون دلار نیاز دارد. محمد اسحاق حتمر، آگاه امور سیاسی و استاد در پوهنتون بن در جرمنی، در این مورد میگوید.
ای که اداره WFP چقدر پول از جهان درخواست کرده از ملل متحد یک بحث وجود است. رقم که اینا درخواست میکنن یک رقم بسیار زیاد است، برزی که بیشتر از این مصرف لوجستیک و ماش و ترانسپورت دیگه پا میشه. خب آن هم یک مسئله ضروری است که اطفال از این کمک ها محروم نشن. در غیر از هم یک بحران بشری در افغانستان ادامه داره. ایتنا دامنگیر اطفال نه بلکه فامیل های هستن که اونا از سه وقت غذا تنها میتونن یک وقت غذا را تامین بکنن.
پیش از این هم نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف به شمول سازمان دکتران بدون سرحد و صلیب سرخ بارها در مورد افزایش تعداد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان هشدار دادند. این مؤسسات و نهادها ادعا میکنند که به دلیل کمبود بودجه و نرسیدن کمک‌های کافی قادر نیستند که به مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان کمک کنند. بسیاری از کشورها به شمول ایالات متحده ای امریکا که پیش از این به افغانستان کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کردند، کمک‌های خود را یا متوقف کردند و یا هم کاهش دادند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده امریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را می‌بندد. شماری از رسانه‌های امریکایی و شرق میانه به نقل از وزارت خارجه امریکا، قانونگذاران و گروه‌های حامی حقوق پناهجویان گزارش دادند که ایالات متحده کمپ سلیله در قطر را می‌بندد. کمپی که در حال حاضر صدها افغان در آن در انتظار انتقال به امریکا به سر می‌برند. برخی افغان‌های ساکن این کمپ در قطر به رادیو آزادی می‌گویند که این خبر آنان را به شدت نگران کرده و نمی‌دانند پس از این به کجا خواهند رفت. این هم گزارش همکارم در این مورد.
با ادامه اعلام های مختلف حکومت امریکا درباره سرنوشت متحدان افغان امریکا که در کشورهای سوم در انتظار انتقال به آن کشور به سر میبرند، اکنون گزارش ها حاکی از آن است که امریکا کمپ پناهجویان افغان در قطر را میبندد. واشنگتن تایمز و رسانه های مختلف دیگر امریکا و شرق میانه، برخی قانونگذاران امریکایی و گروه های حامی حقوق پناهجویان افغان خبر دادند که حکومت امریکا کمپ موسوم به کاس یا سلیله را در قطر میبندد. به اساس این گزارش ها این کمپ که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و در جریان تخلیه هزاران افغان به عنوان محل موقت برای متحدان پیشین امریکا ایجاد شده بود، اکنون حدود 1000 افغان را در خود جا داده که در انتظار انتقال به امریکا و تکمیل روند اسنادشان هستند. رسانه میدل ایست آی شرقی میانه در گزارش به تاریخ 15 جنوری به نقل از وزارت خارجه امریکا نوشته که هرچند این وزارت به گونه رسمی اعلامیه‌ای در این باره منتشر نکرده، اما یک سخنگوی آن تایید کرده که امریکا تا 31 مارچ همه افغانها را از این کمپ خارج خواهد کرد و تا پایان سال مالی جاری کمپ کاسر به طور کامل تخلیه خواهد شد. با گفته این رسانه، سخنگوی وزارت خارجه امریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا در زمینه انتقال افغان‌ها گفته است که فرستادن این گروه از افغان‌ها از کمپ کاس به کشورهای سوم می‌تواند یک راه حل مثبت باشد، راه حلی که با گفته او می‌تواند امنیت آنان را تضمین کند. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا، تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. برخی افغان‌های ساکن این کمپ در قطر نیز خبر بسته شدن کمپ را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که این تصمیم آنان را به شدت نگران سرنوشتشان کرده است. یکی از این افراد که پرونده مهاجرتی امریکا دارد و خودش در یوگاندا است، اما 4 کودک خردسال و همسر مبتلا به سرطان در این کمپ در انتظار انتقال به ایالات متحده به سر می‌برند، می‌گوید راهی برای رفتن به کشورهای دیگر ندارد و به دلیل تهدیدها نیز نمیتواند به افغانستان بازگردد. او افزود که به شدت نگران وضعیت و آینده خانواده اش است.
داد انسان لجوان سر لوبی دی یو سوگی.
چنین تصمیم بازی با جان انسان هاست. هرچی سرمایه و دارایی داشتیم در این نزدیک به 5 سال همه را از دست دادیم. امریکا ما را آورد و نزدیک به 5 سال در اینجا عملا زندانی کرده است. فرزندانم از آموزش باز ماندند. خواست ما این است که امریکا حقوق انسانی ما را بدهد. اگر نمی خواهد دست کم ما را به کشوری دیگری منتقل کند.
یکی از زنان افغان ساکن این کمپ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که نمی داند پس از این با فرزندانش به کجا خواهد رفت.
یه خیلی دیگه کلیگی استرس گرفته. حد زیاد نگرانیست. تنها خودم نه. طفلا هستن، مریضا هستن، چندین سال است که این چختیدگی هستن، بسیار استرس چی داره. از روز که نمی خبر نشر شده مسئول های ماده اینجا نیستن، در بیرون هستن. خودم تقریبا یک سال و یک ماه میشه طبعا خواهش اگر رفتم میتونستم زیادتر شما کسایی که براستین در اونجا مشکلات داره نمیتونه که بره دیگه
با برخی از مقام های امریکایی در واکنش با این تصمیم حکومت امریکا از متحدان افغان ایالات متحده حمایت کردند. گریگوری مکس عضو ارشد حزب دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در بیانیه گفته است که بسته شدن کمپ کاس آخرین اقدام بی‌پروایی حکومت ترامپ است که هر راه باقی مانده برای اسکان امن این متحدان در ایالات متحده را از بین می‌برد. او افزوده است که این تصمیم خیانت عمیق به کسانی است که در افغانستان در کنار امریکا ایستاده بودند. همچنین شاند واندیور رئیس افغانی واک نهاد حامی انتقال افغانها به امریکا در بیانیه در صفحه یک تویتر سابق خود از وزارت خارجه امریکا انتقاد کرده و نوشته است که اجرای این تصمیم دشوار خواهد بود و بعید است امریکا بتواند در 6 هفته کشورهای ثالث را قانع کند تا به گفته او 1100 افغان را بپذیرند. حکومت امریکا این تصمیم را در حالی میگیرد که تنها درست پیش وزارت خارجه این کشور اعلام کرد روند صدور ویزه برای شهروندان 75 کشور جهان از جمله افغانستان را متوقف میکند. قابل یادآوری است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازگشت به قدرت در جنوری سال 2025 ضمن انتقاد مداوم از سیاست‌های جو بایدن، سیاست‌ها و اقدامات مختلف را در زمینه مهاجرت از کشورهای گوناگون جهان از جمله افغانستان به آمریکا اجرا کرده است. ترامپ در دفاع از این اقدامات گفته است که روند مهاجرت به آمریکا را تا زمانی متوقف می‌کند که از امنیت شهروندان آمریکایی و حفاظت از دارایی‌های آمریکا اطمینان حاصل شود. قابل ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 و خروج نیروهای بین‌المللی به شمول نیروهای آمریکایی، بسیاری از افغان‌هایی که با نیروهای آمریکایی یا نهادهای بشردوستانه کار کرده بودند و خود را در افغانستان در امن نمی‌دیدند، از سوی آمریکا به کشورهای سوم از جمله قطر منتقل یا هدایت شدند که به آن کشورها بروند. افغان‌هایی که اکنون در شرایط بسیار دشوار و با سرنوشت نامعلومی به سر می‌برند.
رادیو آزادی.
حکومت طالبان محدودیت پوشش زنان در شهر هرات را بار دیگر تشدید کرده است. شماری از زنان باشنده شهر هرات می گویند ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نظارتشان بر پوشش زنان را در بیشتر محلات افزایش داده و تأکید بر پوشیدن برقع یا چادری می کنند. آنان می گویند در این روزها از ترس این وضعیت به آسانی از خانه بیرون شدن نمی توانند و احساس امنیت ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات افغانستان بار دیگر محدودیت پوشش زنان را در این ولایت تجدید کرده است.
متاسفانه وضع هرات که مکید به هم ریخته خود مگه کار صاحبی هم میکنم تلاش میکنم خیلی بیرون نرم.
این زن که در مرکز ولایت هرات زندگی میکند مدعی است که روز گذشته زمانی که میخواست همراه با شوهرش به دکتر مراجعه کند به خاطر نداشتن برقه یا چادری مورد بازپرس طالبان قرار گرفته است. او که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صدایش روز جمعه 16 جنوری به رادیو آزادی گفت که در این روزها وضعیت برای زنان در شهر هرات خوب نیست.
دیروزم که من با شوهر خود دکتر میرفتم دوش و مارستاد کردن حتی میخواستن شوهر من لطکوت کنن کچنی مثلا خانم خوده به جلو موتر شوندی اینجا اروپانی یعنی مثلا موتر برقر نداره موقعی که از دکتر من میگشتم من تو جا سرخ و تنها بودم خاطر محرم و کشور چادر ندارم استاد کردند.
یکی از بانوان دیگر در شهر هرات نیست که نخواست نامش را در گزارش بگیریم میگوید که اخیراً چندین بار اسوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد بازپرس قرار گرفته است.
این روزا که بیرون میرم بارها توسط امر بالمعروف متوقف میشم و از ما میپرسن چرا چادر نماز ندارن گرچه ما ایجاب داریم ایجاب اسلامی داریم. دیروز هم حتی اعضای فامیل ما سه نفر بودن که اونا ریستارت کردن بخواست ما پرسیدن چرا ایشون داریم ایجاب درست نیه. این برخورد باعث میشه که مردم ما احساس امنی کنم خود من شخصا احساس امنی میکنم ایجاب اسلامی خود داریم و دائم مورد بازخواست چرا قرار بگیریم.
یکی از باشنده های دیگر هرات که در یک اداره خصوصی کارمند است میگوید که حتی چادر نماز را هم که سر میکنند باید تمام صورتشان را بپوشانند و به گفته او از وضعیت پیش آمده ترس دارد و روزانه کوشش میکند صبح وقت به سر کار رفته و ناوقت به خانه برگردد.
در برخی از گزارش‌ها با نقل از باشنده‌های هرات آمده که ماموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان زنان را به زور از وسایط نقلیه پایین می‌کنند و گونه‌ای خشونت‌آمیز بازداشت می‌کنند و رانندگانی را که آنان را انتقال می‌دهند جریمه می‌کنند. قاسم نظر یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات را در پیوند با نگرانی‌ها و شکایات زنان شهر هرات بگیریم، اما تا نشرین گزارش با پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 9 نوامبر سال گذشته در پیام صوتی به رسانه‌ها مسئله اجباری شدن پوشیدن برقع را رد، اما تاکید کرد که نه تنها در ایران بلکه در سراسر افغانستان زنان و دختران مکلف به رعایت حجاب اسلامی هستند. اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه قوس سال جاری نیز ورود زنان بیمار و پایوازانشان بدون برقع را به شفاخانه‌های حوزوی هرات ممنوع کرده و پوشیدن برقع یا چادری را حتی بر کارمندان سیزن این شفاخانه نیز اجباری ساخت. یک دکتر زن در پیام کدی به رادیو آزادی نوشته بود با آنکه تمام کارمندان صحی ماسک و حجاب دارند، نیروهای طالبان از آنان خواستند که حتما چادری بپوشند. سازمان دکتران بدون مرز MSF نیز در 9 نوامبر سال گذشته در اعلامیه گفته بود که در هرات دکتران زن بیماران و پایوازانشان بدون چادری اجازه ورود به شفاخانه ها را ندارند. اسای هم دیدبان حقوق بشر نیز این اقدام طالبان را محکوم کرده و آن را یک حمله آشکار بر آزادی زنان خوانده بود. ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در فرمان به تاریخ 17 ثور سال 1401 از وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود خواسته بود که حجاب را به صورت اجباری بر زنان تطبیق کند. حکومت طالبان نه تنها بر زنان در ولایت هرات بلکه پس از به قدرت رسیدنشان در سال 2021 میلادی در افغانستان محدودیت‌های زیادی از جمله ممنوعیت آموزش بالاتر از سن 6 پانتون‌ها و اینستیتوت‌های طبی را بر تمام زنان و دختران وضع کرد. طالبان در بیش از 4 سال حکومتشان در افغانستان بر علاوه ممنوعیت آموزش دختران و زنان، بیشتر زنان را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی منع کرد. همچنان بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، کلاب‌های ورزشی، حمام‌ها، سفر بدون محرم در فاصله‌های دور ممنوعیت وضع کرد. این عملکرد طالبان واکنش‌های ملی و بین‌المللی را نیز برانگیخته است.
بیشتر از خبر،
استفاده از نوشیدنی‌های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. دکتران اما هشدار می‌دهند که استفاده مداوم و روزانه نوشیدنی‌های انرژیزا سلامت جسمی را به خطر می‌اندازد و می‌تواند باعث بروز بیماری‌های گوناگون شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
انرژی این روزها در جمع نوشیدنی ها نام خوشایندی برای جوانان افغان است. استفاده از این نوشیدنی های انرژیزا در این اواخر در میان جوانان در افغانستان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. شماری از این جوانان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که از این نوشیدنی ها برای بیدار ماندن شبانه، رفع خستگی، افزایش تمرکز و حتی بالا بردن توان جسمی استفاده می کنند. اما دکتران هشدار می‌دهند که استفاده مداوم و روزمره نوشیدنی‌های انرژیزا سلامت بدن را به خطر می‌اندازد و می‌تواند سبب ایجاد بیماری‌های گوناگون شود. یکی از باشندگان شهر کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود در این مورد به رادیو آزادی گفت که با وجود آگاهی از زیان‌های نوشیدنی‌ها ترک آن برایش دشوار است.
من روز 1 لاسه انرژی میخورم. تو موجودیتی از اینکه من مرض معده دارم، از اینمی انرژی با بار آمده برم، بازم من اینمی انرژی خود خورده میرم. هرچی کوشش کنیم میره ترک کنیم نمیشه.
متخصصان صحی میگویند ترک نوشیدنی های انرژیزا به این دلیل دشوار است که این نوشیدنی ها حاوی مقدار بلند کافئینند و میتوانند وابستگی جسمی و روانی ایجاد کنند. فرشته یکی دیگر از مصرف کنندگان نوشیدنی های انرژیزا نیز از پیامدهای دیگر مصرف مداوم این نوشیدنی ها بر رادیو آزادی چنین گفت.
تجربه ما از استفاده زیاد انرژی و ضررش است که ما تقریبا چندین سال از انرژی نوشابه‌های گازدار استفاده کردیم تا اینکه به مدت 6 ماه به الرژی بسیار خطرناک جلدی روبرو شدم که در نهایت دست و پایم بود. چون در اول دکتران نمی‌فهمیدن که تاثیر چیست، تا اینکه دکتر جلدی مرا از استفاده نوشابه‌های گازدار منع کرد و بعد برخوردنش متوجه شدم که الرژیم زیاد شد.
با گفته متخصصان صحی، مصرف بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا به دلیل مقدار بلند قند و کافئین می تواند تعادل هورمونی بدن را برهم بزند، سطح استرس را افزایش دهد، باعث مختل شدن خواب، ضعف حافظه، کاهش رشد ذهنی، تشدید مشکلات جلدی مانند بخار و التهاب پوست و بروز بیماری های دیگر شود. دکتر تاولاسیان متخصص امراض داخله استفاده بیش از حد نوشیدنی های انرژیزا را برای جوانان خطرناک می داند و می گوید
د میډی ستونزې پیدا کی هغه وال د میډی چغل
مشکلات میډه پیدا می شود وال میډه کې به مری ارتباط درد خراب می شود برای کرده ها مشکل ایجاد می کند چون این مشروبات انرژی ساز در ترکیب خود مواد خیلی قوی دارند ضرر دیگر آن این است که چاقی ایجاد می کند و شکر وجود را بالا می برد همچنان امراض قلبی ایجاد می کند چون باعث افزایش فشار خون می شود و بیماری بی‌نظمی ضربان قلب را به وجود می آورد
با گفته دکتر سیام افرادی که معمولا از نوشیدنی های انرژی زا استفاده می کنند باید کوشش کنند به تدریج دفعات مصرف را کاهش داده و از گزینه های سالم تر و طبیعی مانند آب، آب لیمو و چای سبز استفاده کنند. او تاکید می کند که افزایش آگاهی عامه و از مقررات کنترلی و تشویق جوانان به استفاده از بدیل های سالم می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف نوشیدنی های انرژی زا و حفاظت از سلامت جامعه داشته باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
پخت و مصرف گوشت به روش لاندی در فصل زمستان در افغانستان از گذشته میان مردم رایج بوده است. اما امروزه وضعیت چگونه است؟ آیا مردم هنوز هم گوشت را لاندی میکنند؟ همکار ما در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
معمولا مردم افغانستان گوشت گوسفند را در فصل خزان به روش لاندی آماده می کنند و در زمستان مصرف می کنند. این غذای سنتی پیشتر در بسیاری از ولایت ها بسیار رایج بود، اما اکنون به گفته برخی مردم افزایش فقر باعث شده که این رسم کمتر شود. فیصل یکی از ساکنان ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که هر سال گوشت لاندی می کردند، اما امسال به دلیل مشکلات اقتصادی این کار را نتوانستند انجام دهند.
امسال ما نتوانستیم لاندی کنیم چون کسب کار نیست و وضعیت مالی ما خراب است. اگر کار و درآمد بود من هم انجام می دادم.
سمیم از ولایت لوگر نیز همین نظر را دارد و می گوید که گوشت مواشی برای لاندی بسیار گران است و مردم توان خرید آن را ندارند.
ما خودمان هم لاندی نکردیم. به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از مردم در روستاها و خانه ها لاندی نکردند. خرید یک گوسفند یا بز برای لاندی 13 تا 14 هزار افغانی هزینه دارد. بنابراین کسی توان خرید ندارد.
یک زن ساکن ولایت اندر ولایت غزنی که اجازه خانوادهش برای افشای نامش را نداشت با رادیو آزادی گفت که آنها هم لاندی کردند و در منطقه ایشان هیچ کس نمی خواهد این فرهنگ را به دست فراموشی بسپارد.
خانواده های کوچک و حتی اگر وضعیت اقتصادیشان خوب نباشد باز هم نمیخوان فرزندانشان بدون لاندی بمانند. همیشه لاندی میکنند.
او افزود که در روستاها و قصبات در روز لاندی همسایه ها و مردم دعوت میشدند و گوشت لاندی شده از گوسفند پخته میشود و این روز به شکل یک جشن برگزار میشود. عزت خان دولتزوی از ولایت خوست که اکنون در کابل زندگی میکند نیز گفت
ما امسال لاندی کرده ایم. گوشت لاندی در پلاو بسیار خوشتم است. بعضی ها آن را شوربا می پزند و برخی روی آتش به شکل کباب سیخی که طعم بسیار خوبی دارد.
در مورد این که چگونه لاندی کردن در میان مردم رایج شد اطلاعات رسمی در دست نیست، اما علمگل سحر فعال فرهنگی دلایل آن را این گونه می شمارد.
عمده دلیل داده چه بخواه وقتونه که خب باره بدیری که دلی جتر شد.
علت اصلی این بود که سابق برف زیاد می بارید. شهرها نزدیک هم نبودند و امکانات کم بود. تمام زمستان را مردم در خانه و مسجد می گذرانیدند. همچنین امکانات نگهداری گوشت وجود نداشت. اکنون یخچال ها موجود است. اما مردم به دلیل طعم لذیذ گوشت لاندی همچنان آن را ادامه می دهند. معمولا در ماه میزان و عقرب گوسفند ذبح می شد.
آقای سحر میگوید هرچند اکنون امکانات ذبح تازه و نگهداری گوشت وجود دارد، اما گوشت لندی خوشتم است و حتی مردم شهرها نیز آن را میپزند. به گفته مصاحبه شوندگان، گوشت لندی به قطعات تقسیم می شود، سپس نمک زده می شود و در هوای آزاد آویزان می شود تا به مدت 7 تا 8 روز خشک شود. اما تاکید می کنند که در قاق کردن یا خشک کردن گوشت لندی باید مراقب بود تا آن را یخ نزند. دکتران نظرهای مختلف درباره گوشت لندی دارند. برخی می گویند باعث بیماری های مختلف می شود، اما برخی دیگر معتقدند که اگر گوشت لندی به درستی خشک و نگهداری شود باعث بیماری نمی شود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz